شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح پنجشنبه است و امروز 24 روز از بهاره. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
من هم کیان معنوی هستم و از شما دعوت میکنیم به شنیدن عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید.
تعدادی از اصولگرایان از ثبت نام محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کردند.
روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد حمله شیمیایی در خان شیخون سوریه است را وتو کرد. I complained about that a long
time ago and they made a change. دونالد ترامپ برخلاف انتقادهای گذشته خود از ناتو پیمان آتلانتیک شمالی گفت ناتو دیگر منسوخ نیست.
ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. از جمله سه عضو جامعه روحانیت مبارز رئیس جمهور پیشین ایران را به تلاش برای ایجاد فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور متهم کردند. رضا اکرمی در گفتگویی با سایت روزنامه قانون محمود احمدی نژاد را شخصی دروغگو توصیف کرد و خواستار رسیدگی به پرونده های او در قوه قضاییه شد. محسن مجتهد شبستری هم به سایت خبری تابناک گفت که ثبت نام احمدی نژاد فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است. محمد تقی رهبر دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز هم به سایت روزنامه قانون گفت که کاندیداتوری آقای احمدی نژاد به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به رغم صلاح دید رهبر جمهوری اسلامی در 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد.
روسیه روز چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی برای حمله شیمیایی در خان شیخون سوریه بود وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه که مورد پشتیبانی کشورهای غربی بود در حالی با مخالفت روسیه روبرو شد که 10 رأی موافق داشت. روسیه تا کنون 8 بار قطعنامه‌های شورای امنیت در پیوند با سوریه را وتو کرده است. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش از رأی‌گیری گفت که روسیه با حمایت از اسد خود را منزوی می کند. سفیر آمریکا همچنین افزود که ایران بر شعله‌های آتش جنگ سوریه بنزین می‌ریزد و ممکن است به گفته او دامن خودش را هم بگیرد. روسیه و دولت سوریه اتهام کشورهای غربی مبنی بر مسئولیت سوریه در حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرده و گفتند مواد شیمیایی در جریان بمباران انبارهایی که در اختیار مخالفان بوده رها شده است. در رابطه با این خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین دیداری 2 ساعته داشته، آیا وتوی روس‌ها در سازمان ملل پیش‌بینی می‌شد؟
بله، ببینیم به تاریخچه این قضیه نگاه بکنین، در طول 6 سال اخیر این 7th باری است که روس‌ها هر گونه بیانیه و به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل رو علیه سوریه وتو میکنن، هر بار با یک اصطلاح جدیدتر و یا ایراد جدیدتر. این مذاکرات کوتاهی که قبلش انجام شد با آقای لاوروف هم صحبت کردن، به هیچ وجه راه رو برای حل و فصل مشکل بین روسیه و آمریکا باز نکرد و این نشون میده که این اختلاف بیشتر اختلاف بزرگتریست بر نوع نحوه نگرش به دنیا و جهانبینی که ایالات متحده رو از روسیه جدا میکنه و با این نوع مذاکرات کوتاه مدت قابل حل و فصل نیست، برای اینکه روسیه انتظارات بیشتری رو در سطح اروپایی داره که معمولا آمریکایی‌ها حاضر نیستن یک همچین امتیازاتی رو به اونها بدن و از طرف دیگه آمریکا مایله که هر چه زودتر سر قضیه سوریه به یک نتیجه مثبتی برسن که بعد از اون بتونن جنگ علیه تروریسم رو در واقع خاتمه بدن.
ممنون از شما آقای روشندل. خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اهمیت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در منطقه دفاع کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در کاخ سفید با بیان اینکه ناتو دیگر منسوخ نیست گفت تهدید از سوی تروریسم جهانی به ناتو اهمیت بخشیده و نقش آن را برجسته می کند.
عملکرد ناتو خیلی وقت پیش مورد انتقاد من بود و من شکایت می کردم. اما در حال حاضر ناتو با تروریسم مبارزه می کنه. من می گفتم ناتو منسوخه، اما دیگه این نظر رو ندارم. ناتو دیگه منسوخ نیست.
این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی همواره از ناتو انتقاد می‌کرد و اصول و عملکرد این سازمان دفاعی و اعضای آن را زیر سوال می‌برد. دونالد ترامپ و ینس استولتنبرگ در دیدارشان بر همکاری جهت حل بحران سوریه و اهمیت مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش و از بین بردن این گروه تأکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پشتیبانی اعضای ناتو از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات سوریه را ستود. بد نیست در مورد این خبر هم نظر جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل رو جویا بشیم. آقای روشندل، تغییر موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در قبال پیمان ناتو چگونه تعبیر میکنید؟ آیا این حرکت به معنای حل و فصل اختلافاتی هست که گفته میشه در پنهان بین آمریکا و پیمان ناتو وجود داره؟
برخلاف مورد اختلافات آمریکا و روسیه، اون چی که بین آمریکا و ناتو در این مدت چند هفته اخیر در واقع مطرح شد و به نوعی پنهان بود، بیشتر از اون شعار آمریکا اول نتیجه میگیره و از اصراری که پرزیدنت ترامپ در مورد پرداخت سهم هزینه های دفاعی کشورهای عضو ناتو داره. به نظر میرسه که اینها مسائل کوچکتری است که در داخل یک اتحادیه ممکنه به وجود بیاد و در حال حاضر شاهد اون هستیم که به وجود آمده. اما به خاطر اینکه مسئله مهمتر به اصطلاح مبارزه با تروریسم و مسئله سوریه اینجا مطرح هست، اون اختلاف کوچکتر برای در حال حاضر داره از صحنه خارج میشه و جایش رو به یک نزدیکی داده که همونطور که دیدیم در بیانیه یا در چیز مصاحبه مطبوعاتی فرمانده ناتو و پرزیدنت ترامپ مطرح شد. از طرف دیگه کشور کوچیک مونتنگرو به زودی قراره به عضویت ناتو بپیونده و فقط منتظر رأی مثبت اسپانیا هستش که این نشون میده که این اتحادیه داره در داخل خودش هم توسعه پیدا میکنه هم مستحکمتر میشه و اون اختلافات جزئی پشت پرده قرار میده.
آقای روشندل، ممنون که در این صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
ادامه خبرها. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که به مسکو سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه در یک نشست رسانه‌ای با همتای روس خود سرگئی لاوروف بار دیگر حکومت بشار اسد را متهم کرد که در حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه دست داشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت که رژیم اسد در این سالها بیش از 50 حمله شیمیایی انجام داده و احتمالاً مدارک کافی داله بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی بشار اسد وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مقابل خواستار تحقیق بی‌طرفانه در مورد حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه شد. وزیر خارجه آمریکا قبل از این نشست خبری در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که روابط دو کشور در سطح پایینی قرار دارد و باید بهبود یابد. اما شامگاه چهارشنبه در یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان‌های دولتی افغانستان در کابل دست کم 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش از سخنگویان وزارت کشور افغانستان در این باره به خبرگزاری آلمان گفت که یک بمبگذار انتحاری عصر چهارشنبه جلیقه انفجاری خود را در خیابانی که ساختمان‌های دولتی و کاخ ریاست جمهوری افغانستان در آن قرار دارند منفجر کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ماه گذشته نیز گروه داعش مسئولیت دو حمله انتحاری دیگر در کابل را بر عهده گرفت که در جریان آن دو حمله بیش از 70 تن کشته شدند.
همانطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه برخلاف وعده‌ای که پیشتر داده بود و برخلاف خواسته رهبر جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، چرا محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد؟ مگه رهبر جمهوری اسلامی توصیه نکرده بود که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشه؟
من فکر میکنم ثبت نام ایشون دو هدف رو دنبال میکنه، یک هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت. هدف کوتاه مدت ایشون هدف انتخاباتی است. آقای احمدی نژاد فکر میکنه که میتونه با ثبت نام و بعد رد صلاحیت خودش به آقای بقایی کمک کنه در چارچوب مدلی که در انتخابات قبلی در واقع انجام شد. آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، رد صلاحیت ایشون به آقای روحانی کمک کرد که انتخاب بشه. تصوریشون هست که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شده میتونه به نامزدی آقای بقایی کمک کنه. اما هدف بلند مدت این هست که خودش رو در فضای سیاسی ایران به عنوان مخالف آقای خامنه‌ای تثبیت کنه. آقای احمدی نژاد نمیخواد به عنوان یکی از مهره‌های نظام در چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کم تأثیری رو بپذیره. میخواد نقش بلند مدت، نقش پرتأثیری داشته باشه. طبعا مخالفت سریع ایشون با آقای خامنه‌ای میتونه جایگاه سیاسی ایشون رو تثبیت کنه.
تا این سطح هم تا الان واکنش‌های زیادی داشته. جدا از همه این واکنش‌ها، واکنش بین بیت رهبری به این تصمیم چه خواهد بود؟ خامنه‌ای، بیت رهبری و نهادهای قضایی.
من فکر میکنم آقای احمدی نژاد چون سیاستمدار با تجربه است، 8 سال رئیس دولت بوده، حتما محاسبه کرده این موضوع رو. بعید است که آقای خامنه‌ای بیت و نهادهای امنیتی یا قضایی با آقای احمدی نژاد در این مقطع برخورد کنند. در دوره‌ای که ایشون سرپرستی وزارت اطلاعات رو بر عهده گرفته بود، گفته میشه که هزاران سند رو ایشون از وزارت اطلاعات خارج کرده. آقای احمدی نژاد اهرم‌های کافی برای مقابله با دستگاه امنیتی و قضایی رو به نظر میاد که در اختیار داشته باشه. به همین دلیل هم به نظر میاد که ایشون ترس چندانی از برخورد نهادهای امنیتی یا قضایی یا بیت با خودش نداشته باشه در این مقطع.
روی دیگه این ثبت نام بپردازیم. فکر می‌کنید نتیجه ثبت نام ایشون در انتخابات چه خواهد بود؟ ممکنه منجر به تضعیف شدن روحانی بشه؟
من فکر نمی‌کنم ثبت نام آقای احمدی نژاد یا آمدن آقای بقایی به نامزدی و به ریاست جمهوری آقای روحانی کمک می‌کنه. احتمالاً کمک می‌کنه که آقای روحانی در دور اول پیروز انتخابات باشه. آقای احمدی نژاد یک سبد رأی داره در ایران. گروه‌های اجتماعی هستند که به ایشون رأی میدن. در دو دوره قبل هم به آقای احمدی نژاد رأی دادن. حضور آقای احمدی نژاد یا نامزد مورد تایید آقای احمدی نژاد از سبد رأی اصولگرایان کم میکنه و طبعا رأی طرف مقابل دولت رو، دولت آقای روحانی رو میشکنه. در چنین شرایطی طبعا آقای روحانی میتونه علارغم مشکلات اقتصادی که الان وجود داره یا تبلیغات منفی که رسانه‌های دولتی علیه ایشون دارن، ایشون میتونه که در انتخابات پیروز میدان باشه.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
لطف کردید که من رو دعوت کردید.
ما رادیو فردایی ها از شما سپاسگزار هستیم که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن صداتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید.
آقای احمدی نژاد، کار خوبی نکردی که حرف ولی نعمت خود را زیر پا گذاشتی. تو فکر میکنی با این کارت مردم به تو رأی میدهند؟ فکر میکنی مردم میگویند چون با رهبر سرشاخ شده مردم خوشحالند؟ نکنه فکر میکنی که منجی مردم ایرانی؟ مگر 8 سال رئیس جمهور نبودی؟ به جز بدبختی و فلاکت و گرانی برای ملت ایران آیا کاری انجام دادی؟
شرکت کردن احمدی نژاد در انتخابات بدین منظوره که در وهله آخر میاد اعلام میکنه که من کنار میرم، هر کسی که میخواد به من رأی بده بیاد به رأی بده به آقای مشایی یا به آقای بقایی. ما میدونیم در کشور جمهوری اسلامی انتخابات وجود نداره، انتصاباته. اینم یک برنامه یه که یه دی بخور بخور بکنن و چاپلوسی بکنن و یه پولی به جیب بزنن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، کاندیدوری آقای احمدی نژاد را تبریک میگم. آقای احمدی نژاد ثابت کردی که مستقلی.
یک سال دیگه اتحادیه اروپا تحریم ها علیه 80 نفر که یک نفرشون هم شخصیت حقوقی هست برای مدت یک سال دیگه تمدید کرد. داد و فریاد جمهوری اسلامی بلند شده که این برخلاف قانون و انصاف و غیره است. سوال اول اینه که شما که این همه از غرب بد میگید، مگه لازمه بیاید به غرب؟ چیکار دارین اینجا؟ شما بمونید تو همون کشور اسلام زده خودتون. از اون گذشته گفته میشه که اموال دارایی های این اشخاص بلوکه شده. سوال اینه که اینا اصلا اگر ایرانیان و واقعا طرفدار دین و مذهب و انسانهای علیه السلام و درستی هستن، پولاشون تو بانکای خارج چیکار میکنه؟ مگه همه ایرانی ها تو بانکای اروپایی پول دارن؟ مگه دزدیده باشن بیارن پول اینجا بذارن؟
در این نظام ملایان چه سودایی را در هاونگ در حال کوبیدنند؟ مثلی در ایران داریم که میگوید دیوانه سنگی را به چاه میندازه که صد عالم از چاه درش نمیاره. این خود میتونه محمود احمدی نژاد باشه که خودش رو به دیوونگی زده و میخواد نظام رو بپاشونه و خودش سلطنت رو به دست بگیره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. ارومیه و اردبیل هر دو با 1 درجه خنک‌ترین نقاط ایران هستند و اهواز با 41 درجه گرم‌ترین نقطه ایرانه. هنوز بارندگی‌ها در ایران ادامه داره و از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی دیگری از سمت مرزهای غربی و شمال غرب وارد ایران خواهد شد که بیشترین بارش‌ها رو در دامنه‌های زاگرس، مناطق مرکزی و شمال شرق و جنوب شرق به همراه داره. امروز پنجشنبه و جمعه پدیده گرد و غبار و باد در جنوب غرب کشور همچنین اردبیل و گیلان پیش بینی شده.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران به رغم توصیه رهبر جمهوری اسلامی موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. روسیه روز چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی برای حمله شیمیایی در خان شیخون سوریه بود وتو کرد. دونالد ترامپ برخلاف انتقادهای گذشته خود از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت ناتو دیگر منسوخ نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست رسانه‌ای با همتای روس خود سرگئی لاوروف بار دیگر حکومت بشار اسد را متهم کرد که در حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه دست داشته است. در یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان‌های دولتی افغانستان در کابل دست کم 5 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک اسلامگرا به ظن دست داشتن در انفجار روز سه‌شنبه در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم بروسیا دورتموند آلمان بازداشت شد. قوه قضاییه میگوید مواردی در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی درباره وزیر اطلاعات مطرح است. به دنبال افزایش تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی، رئیس جمهوری چین در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ از او خواست تا این موضوع به شکل صلح‌آمیز حل شود. علی بختیار یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 5000 تن به گفته او قاچاقچی مواد مخدر در کشور در صف اعدام قرار دارند.
ببینیم در روزنامه‌های امروز پنجشنبه چه خبر همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام‌ها نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. ارزیابی روزنامه‌ها از این ثبت نام چی بوده؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا نزدیک به دولت آقای روحانی هستند توجه ویژه‌ای کردن به ثبت نام محمود احمدی نژاد، از جمله روزنامه شهروند که وابسته به سازمان هلال احمر هم هست. در عکس یک و تیتر یک خودش به عنوان سیم آخر نوشته که محمود احمدی نژاد روز گذشته به رغم اینکه پیشتر از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد نهی قرار گرفته بود درباره شرکت در انتخابات، به وزارت کشور رفت و بعد از یکی از معاونان خود پیشین خودش که آقای حمید بقایی باشه، ایشون خودش هم ثبت نام کرده و وارد عرصه انتخابات شده. روزنامه دیگر در این باره روزنامه آرمان هست که صفحه یکش رو تقریبا تماما به همین موضوع اختصاص داده، واکنش برخی از اصولگرایان رو منعکس کرده این روزنامه. از قول مدیر مسئول روزنامه جوان آقای عبدالله گنجی نوشته که احمدی نژاد خودشیفتگی داره. آقای مهدی کوچک‌زاده اعلام براءت کرده از محمود احمدی نژاد و الیاس نادران، یکی دیگر از چهره‌های اصولگرا، هم گفته که با این کار آقای احمدی نژاد به پایان رسیده. روزنامه‌های اصولگرا خودشون توجهی در صفحات اصلی خودشون نکردن و خبر ثبت نام آقای احمدی نژاد رو هم بسیار مختصر منتشر کردن. روزنامه‌های شرق اعتماد و همچنین روزنامه بهار هم از سه قطبی انتخاباتی یاد کردند که ممکن است در صورت تایید صلاحیت آقای احمدی نژاد در انتخابات شک بگیرد، در کنار آقای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی.
به بیشتر روزنامه‌های اشاره کردید، اما روزنامه جوان از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه علیه وزیر اطلاعات خبر داده. ماجرای این اظهارات چیه؟
چندی پیش آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود از بازداشت 12 مدیر کانال‌های تلگرامی که اخیراً بازداشت شده بودند، یعنی تا روزهای منتهی به سال جدید بازداشت شده بودند. حالا آقای غلامحسین محسنی یژه‌ای گفته که در این پرونده پای خود آقای محمود علوی وزیر اطلاعات هم گیر هست، یعنی موضوع پرونده خود آقای محمود علوی هم هست. بنابراین دستور آقای حسن روحانی به وزیر اطلاعات برای تعیین گزارشی از این بازداشت‌ها نمیتونه عملی بشه و تنها به گفته آقای غلامحسین محسنی یژه‌ای این قوه قضاییه هست که میتونه تصمیم گیری بکنه در مورد سرنوشت بازداشت شدگان در ماجرای کانال‌های تلگرامی.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم. مرسی.
میخوام از شما دعوت کنم به وبسایت ما سر بزنید و عضوی از خانواده بزرگ رادیو فردا بشید. در میان خبرهایی که مورد توجه شما قرار گرفت در وبسایت، خبری رو برای این لحظه انتخاب کردم که در خبرها حتما شنیدید، کارشناس برنامه روی اون موضوع صحبت کرده و الان وقتشه که نظرات شما رو در مورد اون روایت کنیم. خبر کوتاهش اینه که براتون میخونم. روسیه روز چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی محکومیت حمله شیمیایی در سوریه رو وتو کرد. این خبر کوتاه بود که براتون خوندم، بقیه‌اش رو میتونید در وبسایت بخونید. اما واکنش شما که من و کیان همکارم براتون چند تا از اونها رو روخوانی میکنیم. یکی از کاربران به نام اسد یک نظر خیلی بلند بالا برام نوشته بود که من چند خط از اونو میخونم دوباره. این کاربر نوشته که سوال بر سر رفتن یا نرفتن اسد از قدرت نیست، سوال زمان رفتن اسد و رفتن اون هستش و رفتن اون با پرداخت چه بهایی و امتیاز به روسیه خواهد بود. اسد نوشته که روسیه این را تلویحا قبول کرده که اسد از قدرت باید برداشته بشه، ولی پوتین در حال چانه زدن با غرب بر سر بهای برداشتن اسد از سر قدرت هستش.
در همین ارتباط آنجلا نوشته که پوتین و روحانی خواستار تحقیقات در مورد کاربرد سلاح شیمیایی شدند. بعد میگه چه مرجعی بهتر از سازمان ملل. با این وتو معلوم شد که هیئت تحقیق مورد قبول آقایان پوتین و روحانی و اسد است.
چه خوبه که خانم هم برای ما کامنت میذارم، شما هم برای ما کامنت بذارید. اما نظر شاهین رو بشنوید که نوشته از اول هم مشخص بود که روسیه این قطعنامه رو هم وتو میکنه. پوتین با جریانی همراه شده که نهایت هزینه رو به اعتقاد شاهین بر روسیه تحمیل خواهد کرد. این کاربر نوشته ساده انگاری است. اگر فکر کنیم ارائه دهندگان پیشنویس قطعنامه پیش از رای گیری از وتوی روسیه مطمئن نبودند، شاهین گفته که آنها با این علم آن را پیشنهاد و به رأی گذاشتن تا دستشان برای اقدامات بعدی باز باشه. حالا پوتین عظما که منظورش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و اسد باید منتظر پاسخی مؤثر از طرف غرب باشن. این تعدادی از نظرات شما بود و این دیدگاه های هم رادیو فردا نیستش. شما هم میتونید نظر بدید و نظرات دیگران رو بخونید و شما دعوت میکنم به ما سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خبرهای کوتاه ورزشی از دنیای فوتبال و بسکتبال زنان در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنج شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در مرحله یک چهارم نهایی دیشب سه بازی برگزار شد و تیم اتلتیکو مادرید موفق شد لستر سیتی رو با یک گل از پیش رو برداره که گرچه بر تایی رسیدن اما اندوخته قابل توجهی نیست برای دیدار برگشت در زمین لستر شگفتی ساز. بروسیا دورتموند در خانه مقابل موناکو با نتیجه 3-2 شکست خورد، یکی از شگفتی‌های فصل در شرایطی که دیگر تیم آلمانی هم در خانه مغلوب شد تا فوتبال آلمان شبیه عجیب و تلخ رو سپری کنه. بایر مونیخ در برابر رئال مادرید ابتدا پیش افتاد با گل آرتور و ویدال و در ادامه صاحب یه ضربه پنالتی هم شد که خود ویدال اون از دست داد، اما بعد بازی کاملا دگرگون شد و رئال مادرید موفق شد این مسابقه رو با درخشش کریستیانو رونالدو و دو گلی که به ثمر رسوند به سود خودش خاتمه بده. رونالدو در بازی‌های اروپایی 100 گله شد و رکورد جالب توجهی رو برای خودش به ثبت رسوند. زیدان سرمربی رئال در پایان بازی ضمن اینکه راضی بود از نتیجه اما معتقد بود که تیمش میتونست گل‌های بیشتری هم به ثمر برسونه و کار رو یکسره کنه. تیم فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار خودش مقابل ازبکستان که 22 خرداد برگزار میشه و میتونه جواز صعود ایران به جام جهانی رو هم صادر کنه، قصد داره اردوی رو در خارج از کشور برگزار کنه. در همین رابطه فدراسیون فوتبال ایران مکاتباتی رو انجام داده با چند کشور از جمله قزاقستان، ارمنستان، بوسنی و عمان که هر کدوم از این کشورها پذیرفتن بازی دوستانه با ایران انجام بدن، اردوی رو ایران اونجا انجام بده، در حالی که خب لیگ برتر هم تا اون موقع به پایان رسیده و کارلوس کیروش میتونه تمام بازیکنهای خودش رو در اختیار داشته باشه. و خبر آخر در رابطه با مسابقه‌ای که امروز ساعت 10 صبح در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشه. دو تیم بسکتبال زنان کشور، کوشا سپر و همچنین تیم گاز مقابل هم قرار میگیرن. برای اینکه نماینده فدراسیون جهانی هم حضور داره از نزدیک خود این مسابقه رو ببینه، دیدار دو تیم با حجاب اسلامی که فدراسیون جهانی در صدد تایید لباس حجاب اسلامی هست برای بسکتبال بانوان، در همین زمینه مسابقه انجام خواهد شد و ساعت 10 صبح اعلام شده که این دیدار برگزار میشه و ورود برای زنان فقط آزاده که بتونن این مسابقه رو از نزدیک ببینن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا ایستگاه
جوانمرد قصاب
تاش پیاده میشم رو آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ساعت به وقت ایران نزدیک به 7:30 صبح هستش. شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به همراه کیان معنوی همکارم به شما خوش آمد میگیم.
بذارید با عناوین خبرها شروع کنیم.
تعدادی از اصولگرایان از ثبت نام محمود احمدی نژاد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کردند.
روسیه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد حمله شیمیایی در خان شیخون سوریه را وتو کرد.
دونالد ترامپ برخلاف انتقادهای گذشته خود از ناتو پیمان آتلانتیک شمالی گفت ناتو دیگر منسوخ نیست.
ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. از جمله سه عضو جامعه روحانیت مبارز، رئیس جمهوری پیشین ایران را به تلاش برای ایجاد فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور متهم کردند. رضا اکرمی در گفتگویی با سایت روزنامه قانون، محمود احمدی نژاد را شخصی دروغگو توصیف کرد و خواستار رسیدگی به پرونده‌های او در قوه قضاییه شد. محسن مجتهد شبستری هم به سایت خبری تابنا گفت که ثبت نام احمدی نژاد فضای سیاسی کشور را ملتهب و آشفته کرده است. محمد تقی رهبر دیگر عضو جامعه روحانیت مبارز هم به سایت روزنامه قانون گفت که کاندیداتوری آقای احمدی نژاد به صلاح نظام و کشور نیست و خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه به رغم صلاح دید رهبر جمهوری اسلامی در 12th انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد.
روسیه روز چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی برای حمله شیمیایی به خان شیخون در سوریه بود وتو کرد. پیشنویس این قطعنامه که مورد پشتیبانی کشورهای غربی بود در حالی با مخالفت روسیه روبرو شد که 10 رأی موافق داشت. روسیه تا کنون 8 بار قطعنامه‌های شورای امنیت در پیوند با سوریه را وتو کرده است. نیک هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش از رأی‌گیری گفت که روسیه با حمایت از اسد خود را منزوی می‌کند. سفیر آمریکا همچنین افسود که ایران بر شعله‌های آتش جنگ سوریه بنزین می‌ریزد و ممکن است به گفته او دامن خودش را هم بگیرد. روسیه و دولت سوریه اتهام کشورهای غربی مبنی بر مسئولیت سوریه در حمله شیمیایی به خان شیخون را رد کرده و گفتند مواد شیمیایی در جریان بمباران انبارهایی که در اختیار مخالفان بوده رها شده است. در رابطه با این خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، با توجه به اینکه وزیر خارجه آمریکا در مسکو با ولادیمیر پوتین دیداری 2 ساعته داشته، آیا وتوی روس‌ها در سازمان ملل پیش‌بینی می‌شد؟
بله، ببینیم به تاریخچه این قضیه نگاه بکنین، در طول 6 سال اخیر این 7th بار است که روس‌ها هر گونه بیانیه و به اصطلاح قطعنامه سازمان ملل رو علیه سوریه وتو میکنن، هر بار با یک اصطلاح جدیدتر و یا ایراد جدیدتر. این مذاکرات کوتاهی که قبلش انجام شد با آقای لاوروف هم صحبت کردن، به هیچ وجه راه رو برای حل و فصل مشکل بین روسیه و آمریکا باز نکرد و این نشون میده که این اختلاف بیشتر اختلاف بزرگتریست بر نوع نحوه نگرش به دنیا و جهانبینی که ایالات متحده رو از روسیه جدا میکنه و با این نوع مذاکرات کوتاه مدت قابل حل و فصل نیست، برای اینکه روسیه انتظارات بیشتری رو در سطح اروپایی داره که معمولا آمریکایی حاضر نیستن یک همچین امتیازاتی رو به اونها بدن و از طرف دیگه آمریکا مایله که هر چه زودتر سر قضیه سوریه به یک نتیجه مثبتی برسن که بعد از اون بتونن جنگ علیه تروریسم رو در واقع خاتمه بدن.
ممنون از شما آقای روشندل. و خبر دیگری بشنوید. از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که از اهمیت پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در منطقه دفاع کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو در کاخ سفید، با بیان اینکه ناتو دیگر منسوخ نیست گفت تهدید از سوی تروریسم جهانی به ناتو اهمیت بخشیده و نقش آن را برجسته می‌کند.
I complained about that a lot.
عملکرد ناتو خیلی وقت پیش مورد انتقاد من بود و من شکایت می‌کردم. اما در حال حاضر ناتو با تروریسم مبارزه می‌کنه. من می‌گفتم ناتو منسوخه، اما دیگه این نظر رو ندارم. ناتو دیگه منسوخ نیست.
این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی همواره از ناتو انتقاد می‌کرد و اصول عملکرد این سازمان دفاعی و اعضای آن را زیر سوال می‌برد. دونالد ترامپ و ینس استولتنبرگ در دیدارشان بر همکاری جهت حل بحران سوریه و اهمیت مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش و از بین بردن این گروه تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پشتیبانی اعضای ناتو از حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی شعیرات سوریه را ستود. بد نیست در مورد این خبر هم نظر جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل رو جویا بشیم. آقای روشندل، تغییر موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در قبال پیمان ناتو چگونه تعبیر میکنید؟ آیا این حرکت به معنای حل و فصل اختلافاتی هست که گفته میشه در پنهان بین آمریکا و پیمان ناتو وجود داره؟
برخلاف مورد اختلافات آمریکا و روسیه، اون چی که بین آمریکا و ناتو در این مدت چند هفته اخیر در واقع مطرح شد و به نوعی پنهان بود، بیشتر از اون شعار آمریکا اول نتیجه میگیره و از اصراری که پرزیدنت ترامپ در مورد پرداخت سهم هزینه های دفاعی کشورهای عضو ناتو داره. به نظر میرسه که اینها مسائل کوچکتری است که در داخل یک اتحادیه ممکنه به وجود بیاد و در حال حاضر شاهد اون هستیم که به وجود آمده. اما به خاطر اینکه مسئله مهمتر به اصطلاح مبارزه با تروریسم و مسئله سوریه اینجا مطرح است، اون اختلاف کوچکتر برای در حال حاضر داره از صحنه خارج میشه و جایش رو به یک نزدیکی داده که همونطور که دیدیم در بیانیه یا در به اصطلاح چیز مصاحبه مطبوعاتی فرمانده ناتو و پرزیدنت ترامپ مطرح شد. از طرف دیگه کشور کوچیک مونتنگرو به زودی قراره به عضویت ناتو بپیونده و فقط منتظر رأی مثبت اسپانیا هستش که این نشون میده که این اتحادیه داره در داخل خودش هم توسعه پیدا میکنه هم مستحکمتر میشه و اون اختلافات جزئی پشت پرده قرار میده.
آقای روشندل، ممنون که در این صبحانه با خبر با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که به مسکو سفر کرده است، شامگاه چهارشنبه در یک نشست رسانه‌ای با همتای روس خود سرگئی لاوروف بار دیگر حکومت بشار اسد را متهم کرد که در حمله شیمیایی به منطقه خانشیخون سوریه دست داشته است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت رژیم اسد در این سال بیش از 50 حمله شیمیایی انجام داده و احتمالاً مدارک کافی داله بر ارتکاب جنایات جنگی از سوی بشار اسد وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مقابل خواستار تحقیق بیطرفانه در مورد حمله شیمیایی هفته گذشته در سوریه شد. وزیر خارجه آمریکا قبل از این نشست خبری در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت که روابط دو کشور در سطح پایینی قرار دارد و باید بهبود یابد. مقام‌های قضایی آلمان می‌گویند دو نفر اسلام‌گرای افراطی در پیوند با حادثه انفجار اتوبوس بازیکنان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند مظنون هستند و یک نفر از آنها بازداشت شده است. سخنگوی دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه افراد تحت نظر را از شبکه اسلامگرایان افراطی خواند و گفت خانه آنها جستجو شده و یکی از آنها بازداشت شده و جستجو برای یافتن نفر دوم ادامه دارد. به گفته مقام‌های قضایی آلمان، نامه کشف شده از محل انفجار زن تروریستی بودن انفجار و ارتباط احتمالی عاملان آن با گروه‌های اسلامگرای افراطی را افزایش داده است. چهارشنبه شب سه انفجار در کنار اتوبوس حامل بازیکنان و همراهان تیم فوتبال بوروسیا دورتموند روی داد که منجر به زخمی شدن یکی از بازیکنان و موکول شدن مسابقه این تیم با تیم فوتبال موناکو به روز دیگر شد.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، محمود احمدی نژاد دیروز چهارشنبه برخلاف وعده‌ای که پیشتر داده بود و برخلاف خواسته رهبر جمهوری اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. در رابطه با همین خبر گفتگویی داریم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، چرا محمود احمدی نژاد ثبت نام کرد؟ مگه رهبر جمهوری اسلامی توصیه نکرده بود که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشه؟
من فکر میکنم ثبت نام ایشون دو هدف رو دنبال میکنه، یک هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت. هدف کوتاه مدت ایشون هدف انتخاباتی است. آقای احمدی نژاد فکر میکنه که میتونه با ثبت نام و بعد رد صلاحیت خودش به آقای بقایی کمک کنه در چارچوب مدلی که در انتخابات قبلی در واقع انجام شد. آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شد، رد صلاحیت ایشون به آقای روحانی کمک کرد که انتخاب بشه. تصور ایشون هست که آقای احمدی نژاد رد صلاحیت شده میتونه به نامزدی آقای بقایی کمک کنه. اما هدف بلند مدت این هست که خودش رو در فضای سیاسی ایران به عنوان مخالف آقای خامنه‌ای تثبیت کنه. آقای احمدی نژاد نمیخواد به عنوان یکی از مهره های نظام در چارچوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش کم تأثیری رو بپذیره. میخواد نقش بلند مدت، نقش پرتأثیری داشته باشه. طبعا مخالفت صریح ایشون با آقای خامنه‌ای میتونه جایگاه سیاسی ایشون رو تثبیت کنه.
تا این ثبت‌نام تا الان واکنش های زیادی داشته، جدا از همه این واکنش ها، واکنش بین بیت رهبری به این تصمیم چه خواهد بود؟ خامنه‌ای، بیت رهبری و نهادهای قضایی؟
من فکر میکنم آقای احمدی نژاد چون سیاستمدار با تجربه است، 8 سال رئیس دولت بوده، حتما محاسبه کرده این موضوع رو. بعید است که آقای خامنه‌ای بیت و نهادهای امنیتی یا قضایی با آقای احمدی نژاد در این مقطع برخورد کنند. در دوره‌ای که ایشون سرپرستی وزارت اطلاعات رو بر عهده گرفته بود، گفته میشه که هزاران سند رو ایشون از وزارت اطلاعات خارج کرده. آقای احمدی نژاد اهرم‌های کافی برای مقابله با دستگاه‌های امنیتی و قضایی رو به نظر میاد که در اختیار داشته باشه. به همین دلیل هم به نظر میاد که ایشون ترس چندانی از برخورد نهادهای امنیتی یا قضایی یا بیت با خودش نداشته باشه در این مقطع.
به روی دیگه این ثبت‌نام بپردازیم، فکر می‌کنید نتیجه ثبت‌نام ایشون در انتخابات چه خواهد بود؟ ممکنه منجر به تضعیف شدن روحانی بشه؟
من فکر نمی کنم ثبت نام آقای احمدی نژاد یا آمدن آقای بقایی به نامزدی و به ریاست جمهوری آقای روحانی کمک می کنه. احتمالاً کمک می کنه که آقای روحانی در دور اول پیروز انتخابات باشه. آقای احمدی نژاد یک سبد رأی داره در ایران. گروه های اجتماعی هستن که به ایشون رأی میدن. در دو دوره قبل هم به آقای احمدی نژاد رأی دادن. حضور آقای احمدی نژاد یا نامزد مورد تایید آقای احمدی نژاد از سبد رأی اصولگرایان کم میکنه و طبعا رأی طرف مقابل دولت رو، دولت آقای روحانی رو میشکنه. در چنین شرایطی طبعا آقای روحانی میتونه علارغم مشکلات اقتصادی که الان وجود داره یا تبلیغات منفی که رسانه‌های دولتی علیه ایشون دارن، ایشون میتونه که در انتخابات پیروز میدان باشه.
آقای محمدی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
لطف کردید که من رو دعوت کردید.
نوبت شماست. شمایی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. ممنون که با ما حرف میزنید. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنم. 2042-02-21-12-21-12. باز هم با ما تماس داشته باشید.
واقعا گل بود به سبزه نیز آراسته شد. آقای خامنه‌ای که خودشون مریضن، هر کیم اومده خلاصه خودش کاندید کرده، از بقایی و امروزم که آقای احمدی نژاد که به اصطلاح به حرف رهبرم گوش نداده. فقط من میخوام بگم فقط سعید طوسیم اگر بیاد دیگه کامل دیگه، یه از هر جهت ما خیال مراحته. نمیدونم ملت ایران بایستی بخنده، گریه کنه، واقعا جای بدبختیه.
احمدی نژاد با حضورش در انتخابات ریاست جمهوری باعث خار و ذلیل شدن رهبری شد در سطح کشور و جامعه جهانی و اینک همگان فهمیدند که خامنه‌ای هیچ گونه بصیرتی ندارد و شایستگی و رهبری را از دست داده.
شما در اخبار رادیو فضا میگین که بلاله آقای احمدی‌نژاد انتقاد کردن یه سری حصول برایند. هر که بلاله آقای احمدی‌نژاد انتقاد بکند بر ضد رهبر است، بر ضد دین اسلام است، بر ضد ملت ایران است. رهبر اونو دوست دارد. آقای احمدی‌نژاد یک پاسدار است، یک بسیجی است. چی میخواد از انتقاد بکنه؟ هر کی داره انتقاد بکنه بر ضد دین اسلام است، باعث این محاکمه بشه.
آقای احمدی‌نژاد اگر در هر کشوری که قانون حاکم بودن آنجا بود باید تو زندان بود. آقای خامنه‌ای زیر بال خودش گرفتش، الان به جای رسیدی که میخواد باز رئیس جمهور بشه. این ایران بربادهه که بیش از 600-700 میلیارد دلار برباد داد، کسی نمیدونه کجا رفته. حالا دیگه میخواد رئیس جمهور، من ساکت نمیشم، خدا کنه ساکت بشی. ولی من میگم اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشه خیلی خوبه، این رژیم رو اثر شکن میکنه.
جمهوری اسلامی تمام اهداف انقلاب رو که استقلال آزادی بود همه اینا رو در واقع فراموش کرده، بالکل تمام هم و غمش رو متوجه صدور انقلاب کرده. اون هم یک صدوری که به هر کجا پا گذاشته جز خشونت و خونریزی چیزی نبوده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به سرخط خبرها توجه فرمایید. ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ایران برخلاف میل رهبر جمهوری اسلامی موج انتقادات شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرایان را به دنبال داشته است. روسیه روز چهارشنبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که خواهان تحقیقات مستقل بین‌المللی برای حمله شیمیایی در خان شیخون سوریه بود را وتو کرد. دونالد ترامپ برخلاف انتقادهای گذشته خود از پیمان آتلانتیک شمالی ناتو گفت ناتو دیگر منسوخ نیست. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک نشست رسانه‌ای با همتای روس خود سرگئی لاوروف بار دیگر حکومت بشار اسد را متهم کرد که در حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه دست داشته است. در یک حمله انتحاری نزدیک ساختمان‌های دولتی افغانستان در کابل دست کم 5 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. یک اسلامگرا به ظن دست داشتن در انفجار روز سه‌شنبه در کنار اتوبوس حامل بازیکنان تیم بروسیا دورتموند آلمان بازداشت شد. قوه قضاییه میگوید مواردی در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی درباره وزیر اطلاعات مطرح است. به دنبال افزایش تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی، رئیس جمهوری چین در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ از او خواست تا این موضوع به شکل صلح‌آمیز حل شود. علی بختیار یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 5000 به گفته او قاچاقچی مواد مخدر در کشور در صف اعدام قرار دارند.
به وعده هر پنجشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا با یک کتاب جدید آشنا بشیم. آقای سرکوهی، ترجمه فارسی رمان فرصتی برای زندگی اخیراً در ایران منتشر شده، کتابی که اثر خانم سسیلیا آهرن نویسنده ایرلندی و از پرفروش‌ترین نویسندگان معاصر هست. این نویسنده در ادبیات انگلیسی زبان چه جایگاهی داره؟
او در سال 1980 در ایرلند به دنیا آمد. پدرش یکی از سیاستمداران مشهور جمهوری ایرلند، از نخست روزنامه‌نویسی تحصیل کرد، روزنامه‌نگاری تحصیل کرد و بعد به رمان نویسی روی آورد. همونطور که گفتین بسیار پرفروش هستش، میگن که 2.5 میلیون نسخه از کتاب‌های او تا حالا به فروش رفته و دو تا از کتاب‌هاش بر اساس دو تا از رمان‌هاش فیلم‌های پرفروشی تولید شده، چندین جایزه ادبی هم دریافت کرده. در 21 سالگی اولین رمانش نوشت به راستی دوستت دارن که در ظرف چند ماه به 40 زبان مختلف ترجمه شد و هم فیلمی هم بر اساسش ساخته شد. بعد دومین اثرش آنجا که رنگین کمان‌ها رنگ می‌بازند از آثار پرفروش اروپا و آمریکا و بود در سراسر اروپا و آمریکا بسیار با استقبال روبرو شد. سومین اثرش کاش اکنون مرا دیدی هم در یک سال به چندین چاپ رسید و همچنین آثار دیگرش مثل به راستی دوستت دارم. نویسنده است که بسیار جذاب می‌نویسه، رمان‌های پرکششی خلق می‌کنه، مسائل معاصر انسان‌های اروپایی رو مطرح می‌کنه با زبان بسیار روانی و شخصیت‌های زنده می‌آفرینه و به همین دلیل هم آثارش با استقبال روبرو شده.
رمان فرصتی برای زندگی چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
این رمان در واقع نام اصلیش هست The Time of My Life و این رو شهناز رافعی ترجمه کرده، نشر آگه منتشر کرده. رمان دانسیل یک فصل داره و در واقع داستان یک زنی هستش که او بسیار بسیار با زندگی دغدغه زندگی خودش داره، کار میکنه، به فامیلش میرسه، به دوستانش میرسه، یک گربه داره و بعد یک نامه دریافت میکنه که بسیار این نامه امضا هست زندگی و او رو دعوت میکنن که با زندگی یا زندگی خودش ملاقات بکنه. نخست البته ترتیب اثری نمیده به این دعوت نامه، اما اون یک زندگی یا زندگی او در هیئت یک مرد به خانه او میاد و اینها با هم روبرو میشن و او در میابه که بسیاری از بسرا دلمشغولی هایی که او تا حالا داشته اونطور که او فکر میکرده نبودن، بنابراین باید حقیقت رو روایت بکنه. در واقع زندگی به سراغ زندگی که این زن از او غفلت کرده بوده به سراغ او میاد یا او رو احضار میکنه که زندگی بکنه و او در پایان این یک هفته که رمان در یک هفته حوادثش رخ میده با زندگی واقعی خودش آشنا میشه.
آقای سرکوی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما متشکرم.
همانطور که حتما شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از اقدام اتحادیه اروپا در تحریم 82 شخصیت حقیقی و یک شخص حقوقی انتقاد کرده و گفته متاسفانه اتحادیه اروپا نشان داده که درک درست و واقع بینانه ای از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نداره. شما در مورد این خبر چطور فکر میکنید؟ اگر نظر دارید به وبسایت ما سر بزنید و در انتهای همین خبر نظرتون رو بنویسید. اما چند تا از کاربران این خبر رو قبلا دیدن، نظر دادند و من قراره با کیان چند تا از اون نظرها رو برای شما بازخونی کنیم. کاربری با نام مستعار نوشته راست میگه، آویزان کردن مردم از جرثقیل مستلزم درک ویژه‌ای است که دولت‌های متمدن ندارند.
کاربری با نام میرغنبر نوشته هر روز یک کلمه تازه وارد ادبیات میکنند. این کاربر به جمله سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که گفته البته درک درستی از حقوق بشر در ایران ندارند اشاره کرده و گفته مثل این میماند که کله پزی به جای کله گوسفند کله قند بدهد و به مشتری بگوید تو درک درستی از کله نداری.
در مورد این درک درستی از حقوق بشر خیلی کامنت آمده بود و باز هم دعوت میکنم که شما برید در وبسایت بخونید. اما امیر نوشته مردم ایران چطور؟ این سوال بوده که امیر پرسیده، گفته آنها هم درک درستی از حقوقشان ندارند. امیر گفته یک بار آیا آزادانه از مردم پرسیده اید که در مورد این رژیم و سرکوبگری حقوق اولیه ایرانیان چگونه فکر میکنند؟ کیان میدونم که کامنت داری اما فکر میکنم وقت دیگه ای نداریم. آره و ما فقط میتونیم به شما بگیم که ما راوی نظرات شما هستیم. نظرات خیلی زیادی میتونید ببینید در وبسایت و آخرین خبرهای جهان رو از وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما طبق روال این چند روزه، امروز هم بردیا افشین آثار برجسته موسیقی رو که سال گذشته منتشر شده برامون یادآوری میکنه.
نقش عنوان اثری است که اواسط بهار گذشته منتشر شد. اثری مشترک از گلفام خیام نوازنده گیتار و مونا مطبوع ریاحی نوازنده کلارینت. این اثر از این دو هنرمند جوان و مستعد بعد از اون تاریخ تابستان گذشته بیرون از ایران هم منتشر شد از سوی شرکت ECM و تحت عنوان آلبوم نارانته یا روایت از گروه نقش دو. استقبال از این اثر از گروه دو نفره نقش متشکل از گلفام خیام و مونا مطبوع ریاهی بیرون از ایران در مقیاس یک اثر مستقل بسیار گرم بود، اثری که آمیزه است از فضای موسیقی ایرانی و فضای موسیقی معاصر غربی. کاهگل عنوان آخرین اثر از حمزه یگانه، آهنگساز و نوازنده پیانو. این اثر مرداد ماه سال گذشته منتشر شد. این آلبوم کمتر از آثار پیشین حمزه یگانه در فضای موسیقی تجربی است. با این حال به مانند همیشه آمیزه است از عناصر مختلفی از موسیقی ایرانی و موسیقی ملل و سبکایی چون جاز. در اجرای این اثر با حمزه یگانه، نوازندگانی شناخته شده از عرصه موسیقی مستقل ایرانی همکاری داشتند. دارا دارایی، کاوه سرویان و ماهان میرعرب که این دو آخری در ساخت دو قطعه هم با حمزه یگانه مشارکت. یه فاصله چند ماه از هم در سال گذشته دو آلبوم روزگار مجازی 1 و 2 در بازار توزیع شد که اینها آثاری‌اند از فرشاد خوشنود، آهنگساز، خواننده و نوازنده بیس و چند ساز دیگه، هنرمندی که کارهاش رو با نام باکتری خان منتشر میکنه و البته این اثریست به همراهی آواز سونیا کلیشادی که با نام هنری ماکیچی معرفی شده.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو در کنار شما هستیم. هر روزتون بهاری باشه. من به شما بدرود میگم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
حالا لحظاتی دیگر من همراه شما هستم با خبرهای ساعت 8.